ساعت 18:06 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. روسیه به چندین آزمایش موشکی دست زد. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت روسیه مسیری خطرناک و غیر مسئولانه در پیش گرفته است. و اقساط چهارم و پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در ساعت 6 عصر تهران در پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. همزمان با ادامه بحران در اوکراین، روسیه روز پنجشنبه امروز به چند آزمایش موشکی دست زد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و مهمانانش، رؤسای جمهوری بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان این آزمایش‌ها را دنبال می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرتاب یک موشک بالستیک قاره پیما از پایگاهی در شمال روسیه، شلیک چند موشک بالستیک از زیردریایی‌های روسیه، شلیک موشک‌های هوا به زمین در غرب روسیه توسط بمب‌افکن‌های استراتژیک توپولوف 95 بخشی از این آزمایش‌ها را تشکیل می‌داد. یک ناوگروه روسی نیز تحت فرماندهی ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنسف وارد کانال مانش شد. ولادیمیر پوتین میگوید این آزمایش‌ها از ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده بود. وی در این حال تأکید کرد که این آزمایش‌ها نشانگر آمادگی نیروهای دفاعی استراتژیک روسیه است. ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در دیدار با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان در آستانه گفت روسیه مسیری خطرناک و غیر مسئولانه در پیش گرفته است. وی اوضاع اوکراین را بسیار قابل اشتعال دانست و گفت چنانچه روسیه همین مسیر را ادامه دهد، آمریکا و متحدینش به طور مداوم فشار بر آن کشور را افزایش خواهند داد. اداره مهاجرت روسیه روز پنجشنبه از صدور بیش از 550,000 گذرنامه روسی برای اهالی کریمه و سواستوپول خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، اداره فدرال مهاجرت روسیه روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود درخواست دریافت گذرنامه روسی در کریمه همچنان ادامه دارد. شبه جزیره کریمه در پی برگزاری همه‌پرسی که اوکراین و بسیاری دیگر از کشورها آن را غیرقانونی خواندند، به روسیه ملحق شد. بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد اقساط چهارم و پنجم بخشی از پول‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده و اکنون قابل استفاده است. بانک مرکزی مقدار این دو قسط را 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. بنابر توافقنامه ژنو، 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد شده و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تاکنون 2.550 میلیارد دلار از این مقدار آزاد شده است. کل دارایی‌های مسدود شده ایران تا به حال به طور رسمی اعلام نشده است، اما محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، حدود 6 ماه پیش مقدار دارایی‌های مسدود شده ایران تنها در چین را 22 میلیارد دلار اعلام کرده بود. شماری از تشکل‌های دانشجویی بسیجی اعلام کردند که برای نشان دادن دلواپسی خود از توافق‌های هسته‌ای ایران و 5+1 روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی قصد تجمع دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خبر را مهدی زینالو، دبیر کمیته موسوم به حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای، بعد از ظهر دیروز در نشست خبری چند تشکل دانشجویی اصولگرا که در دانشگاه شریف برگزار شد اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که وزارت کشور مجوز این تجمع را صادر کند. روز شنبه گذشته نیز همایشی تحت عنوان دلواپسی از سوی گروه‌های اصولگرا در نقد توافق ژنو برگزار شده بود. کمیته حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای پیش از این در اعتراض به توافق‌های هسته‌ای ایران و 5+1 در اطراف تأسیسات هسته‌ای فردو زنجیره انسانی تشکیل داده بود. نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از ملاقاتی که روز پنجشنبه با پدرش داشته در گفتگو با وبسایت کلمه گفته است آقای موسوی را یک روز پس از آنژیوگرافی به زندان خانگی بردند، در حالی که به گفته پزشکان معالجات او باید ادامه یابد. میرحسین موسوی را هفته پیش روز 9 اردیبهشت پس از وخیم شدن حالش به بیمارستان منتقل کردند. پزشکان از ماه‌ها پیش هشدار داده بودند که آقای موسوی نیاز به بازیابی توانایی قلب دارد. شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده از دیدار نرگس موسوی با پدرش میرحسین موسوی، با هم بشنویم.
نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز که در حبس خانگی به سر می‌برد، در گفتگویی با سایت کلمه گفته است که آنژیوگرافی آقای موسوی بدون اطلاع و بی‌خبر از خانواده انجام شده است. به گفته او پزشکان تجویز کرده بودند که باید بازیابی توانایی قلبی روی او انجام گیرد، اما هنوز این کار انجام نشده است. میرحسین موسوی همراه زهرا رهنورد و مهدی کروبی که به عنوان رهبران جنبش سبز شناخته می شوند، از بهمن ماه سال 1389 بدون محاکمه و حکم دادگاه در خانه خود یا خانه های امن وزارت اطلاعات زندانی هستند و آقای موسوی تا کنون به خاطر وضعیت سلامتیش چندین عمل جراحی انجام داده است. نرگس موسوی پس از آخرین ملاقات با پدرش در گفتگو با سایت کلمه از افت چند باره فشار خون پدرش خبر داده است. پروفسور مهرداد باقستانیان، پزشک داخلی و متخصص بیماری‌های قلبی و عروق در اتریش، به رادیو فردا میگوید:
گرفته آنگیوگرافی کردن، اوکی، بعد اما جوابشون نداد که مثلا میتونه آدم بایپاس انجام بده یا نه، چون با بایپاس مسلماً میتونه آدم بهش کمک بکنه. بعد یعنی اگر اونقدر وضع رگاش خراب کرد و بایپاس هم نمیشه زدش و اینا، نشون میده که پس قلبش خیلی مریضه. بعد چون شخصی که مثلا تو اتریش هم اینا مثلا تو زندان نمیذارن، مثلا بعد از زندان میذارن بیرون چون فشار روحی زیاد هستش و اینا. مهمترین چیزی که تو این پرزونا با فشار روحی رو کمتر بکنن، بعد مال داروهایی که هستشون رو بهشون میدن، یعنی داروهای مال فشار خون، داروهای علیه چربی خون، داروهای علیه کلسترول، بعدش داروهای برای رقیق کردن خون، همین داروها رو باید بهش بدن. سومیش اینه که حبس بزنن که نه، باید تا میتونن باید قدم بزنن، ورزش بکنن که از نظر بدنی ضعیف نشن. همده اون حبس خونگی برای چنین شخصی یه چیزه که باشه که بیماری خیلی سریعتر پیشرفت بکنه. یعنی با این نتایج اینا اگه ایشون اینجا بود، ما سعی می‌کردیم مثلا همون فردا بیاد دوباره بیرون قدم بزنه.
مسئولان و ماموران امنیتی علت اصلی تأخیر در درمان میرحسین موسوی را آنگونه که نرگس موسوی دختر او به سایت کلمه گفته است، وجود مشکلات امنیتی و لزوم هماهنگی‌ها ذکر کردند. نرگس موسوی ضمن انتقاد از آنچه که تعلل‌ها و بی‌تفاوتی‌ها نامیده، گفته است که مسئولان با ذکر تاریخ مشخص قول دادند که پروسه درمانی پدرش آغاز می شود. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، به رادیو فردا می گوید:
آقای مهندس موسوی به نوازه خودشون افرازان ایستادگی کردن و این خوشایند نیروهای امنیتی نیست. هر اتفاقی که برای رهبران جنبش سبز، آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد در زمان حرف اتفاق افتاده، تبعات بسیار سنگینی برای اونها داره و همین تعلل‌ها هم تبعات زیادی داره. وقتی که هزینه اینا رو حاضر هستن پرداخت بکنن، باید که مسئله مهمی باشه. به نظرم میرسه که همین مسئله ایستادگی اونهاست و آقایون خودشون رو در یک بن‌بستی قرار دادن و نمیخوان از اون بن‌بست از راه منطقی و کم هزینه‌اش خارج بشن. یعنی قبول اینی که اشتباهی رخ داده و اون شما باید جبران بشه، اینها آزاد و بدون اینکه درخواست توبه بکنن و از این چیزها، ولی خب اینو نمیخوان قبول بکنن و دلایلی میارن که این دلیل اصلا قابل توجیه نیست. از جمله اون چیزی که مثلا آقای حالی گفتن، اگر که این اتفاق رخ بده و اونها آزاد بشن بدون توبه کردن، پایان نظام است. خب نظام میشه با اصلاح ازش خودش بخواد از بین بره. مشکلش جای دیگه است، مشکلش در اعتراض آقای موسوی کروبی نیست.
افسون بر این، زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی که همراه او در زندان خانگی است، وضعیت جسمی مناسبی ندارد و آنگونه که دختر آنها نرگس موسوی به سایت کلمه گفته، دچار نوسان قند خون شده است.
شیرین فامیلی گزارش میداد. یک راست و مستقیم سراغ پیامگیر رادیو فردا بریم و پیام های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
اگر در مسئولین جمهوری اسلامی انصاف بود پشت سر آقایان موسوی و کروبی، اینقدر حرف نمی زدن، می آمدن دادگاه ایشان را می گرفتن به پیش انظار مردم. فقط یک ساعت این آقایان از صدا از سینای جمهوری اسلامی حرف بزنند یا لااقل دادگاه ایشان را بگیرند.
من به عنوان جوان ایرانی خواستم از این تریبون استفاده کنم و حرف دلم رو بگم. در مورد آقایان موسوی و کروبی، به نظر من الان درخواست ما جوانای ایرانی آزادی این دو بزرگواره. حالا اگر هم آزاد نمیشن، من درخواستم از مقامات رژیم اینه که حداقل بیان یک دادگاه برقرار کنن، یک دادگاه بذارن محاکمه کنن. چرا بدون محاکمه اینا رو الان چه دادگاهی برای اینا حصر خانگی بریده؟
یک روز پس از آن که محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که آیت الله خامنه ای به دلیل مشغله زیاد در نمایشگاه امسال کتاب تهران شرکت نمی کند، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد گفته باید دلیل این مسئله مشخص شود. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
آن گونه که وزیر سابق اطلاعات خبر داده، ممکن است مشغله فراوان تنها دلیل نرفتن رهبر جمهوری اسلامی به نمایشگاه امسال کتاب تهران نباشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حیدر مصلحی اگرچه گفته که نرفتن آیت الله علی خامنه‌ای به نمایشگاه کتاب پیش از این هم سابقه داشته، اما تصریح کرده که باید دید دلیل غیبت امسال چیست. این سخنان آقای مصلحی با سخنان رئیس دفتر آقای خامنه‌ای متفاوت است که گفته بود تراکم کاری و مشغله فراوان اجازه بازدید رهبر ایران از نمایشگاه کتاب تهران را نمی‌دهد. محمدی گلپایگانی که خود در نمایشگاه کتاب حاضر شده بود به خبرگزاری فارس گفت که حتی حضورش در این نمایشگاه نیز به نمایندگی از آقای خامنه‌ای نیست. به این ترتیب در سالی که توسط رهبر جمهوری اسلامی سال اقتصاد و فرهنگ نامیده شده، نه او و نه نماینده‌اش در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکردند. آن هم در اوج تنش میان دولت حسن روحانی و وزارت ارشاد آن با اصولگرایان نزدیک به آقای خامنه‌ای بر سر مسائل فرهنگ و به ویژه حوزه نشر کتاب. تنشی که رهبر جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی درباره وضعیت فرهنگی کشور و مهمتر خواندن آن از اقتصاد در نخستین روز سال جاری به یکی از طرفهای آن تبدیل شده. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه با اشاره به این مسئله میگوید که مسائل فرهنگی و حقوق بشر دو حوزه نزاع راست افراطی با دولت آقای روحانی است. به گفته آقای علیجانی، چالش میان رهبر جمهوری اسلامی با دولت 11 در حوزه فرهنگ دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.
اگر آقای روحانی بخواهند بیشتر از سخن و اعلام مواضع کار عملی و عینی هم در این راستا بکنند، این چالش جدی است و طبیعتاً بی پاسخ هم نخواهد موند. این کشمکشی است که در دوره آقای خاتمی هم وجود داشت و حالا دورخیزش هم با سپاه و اقدامات که سپاه میکنه، سی‌دی‌های که حالا دارن علیه آقای روحانی پخش میکنن و با اسلام هایی که راه انداختن و نگرانی هایی که در حوزه فرهنگ دارن، داره خودشو نشون میده که تلایه های اولیه و مقدمات این چالشیست که به تدریج به نظر من جدی تر خواهد شد.
آقای خامنه ای در 8 دولت محمد خاتمی تنها 2 به نمایشگاه کتابی رفت که وزارت ارشاد دولت وقت متولی برگزاریش بود. این عدد در دولت محمود احمدی نژاد به 7 در 8 رسید. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نمایشگاه کتابی که در دولت آقای خاتمی برگزار شد شرکت کرد، اما حاضر نشد حتی در نخستین نمایشگاه برپا شده توسط دولت حسن روحانی حاضر شود. آقای خامنه‌ای و نزدیکانش همواره از علاقه فراوان او به مطالعه کتاب و ادبیات سخن گفتند، اما رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرده که محتوای کتاب‌ها باید خالی از هر گونه انحراف سیاسی و دینی باشد. آیت الله خمینی، رهبر نخست جمهوری اسلامی، هم معتقد بود که برای جلوگیری از آنچه او گمراهی مردم می‌دانست، حتی فروش کاغذ به کسی که می‌خواهد در آن مطالبی علیه اسلام بنویسد جایز نیست. آقای خمینی همچنین بر ضرورت مطالعه و سانسور کتاب پیش از انتشار آن تاکید داشت. اما حسن روحانی در روز افتتاح نمایشگاه کتاب تهران گفت که هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان افکار عمومی نیست و افزود صاحبان فرهنگ نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند. رضا علیجانی معتقد است که اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران در تمام 35 سال گذشته سابقه دارد.
در ایران قدرت دوگانه به مشکل برخورده، یعنی رئیس جمهور و رهبر از همون ابتدای انقلاب از آقای بنی صدر و آقای خمینی بگیریم بیاین تا حتی احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای به مشکل برخوردن، حالا دور اول یا دور دوم.
چاپ و سانسور یا آنگونه که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند ممیزی کتاب، حتی اختلاف احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و علی جنتی فرزند او که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است را نیز علنی کرده. جنتی پدر که از مقام‌های مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، هشدار داده که نباید به کتابی که ضد اسلامی است مجوز چاپ داده شود و باید مواظب ویروس‌هایی بود که آثار فرهنگی را از بین می‌برند. اما جنتی پسر گفته که وزارت ارشاد به کتاب نگاه می‌کند نه نام نویسنده آن. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد نگرانی رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت نشر کتاب را اینگونه توضیح داده که باید در مسائل قضایی دقت کنیم، چون نمی‌توانیم اجازه دهیم سم وارد جامعه شود و لطمه‌هایش را بزند و بعد شروع به بررسی آن کنیم.
با شنیدن گزارش محمد رضا یزدان‌پناه به پایان این بخش خبری رسیدیم.